بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرمایشات میرزای قمی بود. معروف اینه که ایشان تفصیل داده در حجیت ظواهر بین من قصد افهامو ولم یقصد افهامو. بعد جواب دادن که نه، سیره در هر دوتا هست، لا فرق بین من قصد و من لم یقصد. ولیکن کلمات میرزای قمی با تشتتی که داره بیشتر به انکار صغرا نظر داره. مرحوم میرزای قمی عمدتاً انکار صغرا کرده، میگه که کلام ظهور نداره در حق من لم یقصد فامو. نه اینکه ظهور داره حجت نیست، نه، بیشتر کلماتش به انکار صغرا برمیگرده. اینو شما تتبع بکنید، بحث مهمی نیست، ولی خب این تفصیل را بهشون نسبت دادن تو ذهن ما اینه این نسبت نادرسته. ادعای میرزای قمی اینه که ولو خصوص خطابات شرعیه، نه همه خطابات، در خصوص قدر متیقن کلام میرزای قمی در خصوص خطابات شرعیه که به ایدیناست انکار میکنه ظهور اینها را در اونی که ما الان میفهمیم. عمدش هم همین سوانحیه که دعا کرده. ممکنه که بین سامع و متکلم یه قرائنی بوده که اون قرائن به دست ما نرسیده. حالا به دست ما نرسیده از باب این که اون قرائن را مخاطب نقل نکرده برای ما، یا نقل کرده ضایع شده، یا اون که دسیسه کردن یه چیزایی را اضافه کردن، زورا را مختلش کردن، یا نقل به معنا کردن، با نقل به معنا اون خلل ظهوری محقق شده، و جهاتی که در ذهن مبارکش بوده که اینها سبب شده بگوید قرآن مجید ظهور ندارد، آیاتش، روایات برای ما ظهوری ندارن. میرزای قمی منکر اصل ظهوره، نه این که میگه ظهور دارن ولی حجیت نداره، که امر بعیدی هم هست. ظهور داره حجیت نداره که گفتنی نیست. خب حالا نه اونجا اونقدر بیراهن نیست، نه، حالا یک یک. شاید عمده اسباب اجمال همین قرینه‌ای که بوده در زمان صدور و این قرینه را مخاطب برای ما بیان نکرده. مهمترینش اینه، بیان کرده ضایع شده یا نه، یه قرینه دیگران چپندن دسیسه کرده، نه ایناش یه خورده بعیده، اما یه قرینه بوده که این قرینه را به ما نرسنده، غفلت کرده ذکر قرینه، یا بر اثری که نقل به معنا کرد اون قرین نقل به معنا نمیتونه اون کل اون مطلوب را بیان بکنه، در نقل به معنا اون قرینه یا ما یحتمل القرینه منتفی شده باشد. اون که نقل به معنا میکنه بالاخره خصوصیاتی را از دست میده دیگه، یه واقعیتیه. هرچند حافظش خوب باشه، هرچند تمام مرادات را بیان بکنه، ولی یه چیزای از دست میره. فرض بفرمایید مثلا در لفظ متکلم گفت فئن تفریق کرد، این دیگه اون تفریق را در نقل معنا احساس نمی کنه. این را شما به وجدان میابید با تأمل که در نقل به معنا این خصوصیاتی فوت میشه. مثل همین لفظ میاد فا میاره تفریح میکنه، تفریح مهمه، ولی وقتی که ما بیان میکنیم اون قضیه تفریح از دست میره. یا نه، وقتی بیان میکرد لحن کلام خیلی فرق میکنه، تا بله لحن کلام برای افاده معنا خیلی فرق میکنه، چجور بیانش میکرد، با شدت و حدت، تأکید را آدم میفهمه، یا نه شدت و حدت نبود، آدم تخفیف را میفهمه. اینا در نقل به معنا معمولا از دست میره. کثیری از خصوصیات در نقل به معنا از دست میره، اونایی که مال حالات متکلمه، اونایی که مال خصوصیات ظریفیه که در کلام، گاهی تقدم تأخر مهمه در نقل به معنا، این ملاحظه نمیشه. همه مرادات را بگه، علاوه اولی دوم، گاهی اول دوم بودن مهمه در فهم معنا. اینو باور کنید که نقل به معنا موجب بعضی از خلل ها میشه، هر چند طرف خیلی ماهر باشه، خصوصا اگر اون طرف اهل لسانم نباشم خواه نقل به معنا بکنه، اون دیگه بدتر. بله گوینده فارسه، شنونده ترکه. حالا ترک ها فارسی بیان میکنه، اگر ترک از ترک بشنوه بهتر بیان میکنه تا از فارس بشنوه، خودش میخواد فارسی صحبت کنه، یه امر طبیعیه دیگه، چیزای از دست میره. بعضی از روات ما اهل لسان نبودن، استراب داره، اما روایتش کثیر از روایتش استراب داره، مقدم مؤخرش صاف نیست، تکرار و عدم تکرارش روشن نیست، اینا موجب بعض خلل میشه، در این نمیشه شک کرد. جوابی که دادن اما از این قرائن، مرحوم شیخ اصفهانی جواب داده، فرموده که تکلیفی را که مخاطب شنیده تارتن تکلیف عامه و اخرى تکلیف خاصه. تکلیف عام را خب اینجا اگر اون تکلیف عام قرینه ای داره، همونطور که متکلم را بیان میکنه، وساقت راوی هم اقتضا میکنه که قرینه را بیان کنه، والا خیانت کرده. در اخبار عامه این مشکل کمه. قواعدی را ائمه فرمودن، مطالب تکالیفی که عامه برای همه بیان کردن، اگر یک قیدی داشت، قیدش همونطور که ما می فرمود اینم بیان می کردیه. انما الکلام در تکالیف خاصه دی. این فرمودن شاید به یک قرینه اعتماد کردن که در حقی بوده، خب تکلیف اینو بیان می کردن، لازم نبوده تذکر بدن که. فرموده نه، اگرم تکلیف خاصه، بله بر متکلم لازم نیست بیان کند خصوصیت را و قرینه را، چونی واجده. اما وقتی این میاد برای دیگری نقل میکنه، مقتضای وساقت امانت داریش اینه که اگر قرینه بین او و متکلم بود، اون راز را بیان بکنه. در تکالیف خاصه بیان قرینه در متکلم لازم نیست، چون قرینه موجوده. اما این شخص که به دیگری نقل میکنه، باید بگه که البته وضعیت اینجور بود، من اینجور بودم که امام اینجور فرمود. مقتضای وساقت اینه که قرائن در تکالیف خاصه را هم این شخص وقتی برای دیگری نقل می کند بگوید، وگرنه خیانت کرده. مرحوم شیخ اصفهانی دفع کرده احتمال قرینه را به وساقت، وساقت راوی، گفته اقتضا میکنه که اگر قرینه بوده چه در تکالیف عامه چه در تکالیف خاصه، مقتضای وساقت امانتش اینه که اون را بگویه. نه دیگه، در متکلم اول نیاز نبود، ولی الان کی داره نقل میکنه چرا نیازه؟ حالا عرض میکنم، فرمایش مرحوم محقق اصفهانی درست است در جایی که اون قرینیت قرینه را مخاطب بفهمه. مشکل اینه که گاهگاهی قرینه بین متکلم و مخاطب است، در اون مقام قرینه است، ولی مخاطب قرینه را نمیفهمه. همه اینا که زراره نبودن که قرینه رو بفهمن. خیلی از این روات ما عموم ناس بوده. عموم ناس چه بسا قرینه رو نفهمن. وقتی قرینه رو نمیفهمن، خلاف وساقتش نیست، خلاف امانتش نیست. نه، لازم نیست در امام تفهیم بکنه. مثال خوبی رو زدیم در جزوه. آمده سوال کرده، در مکه بوده، بعد از عمره تمتع بوده، آمده سوال کرده که حائض چطور محرم بشود، چطور محرم بشود. حضرت فرمود که تستقبل القبله ولا تدخل المسجد، وارد مسجد نشه، رو به قبله بیسته، بگو لبیک. خب اینجا یه قرینه ایه، بعضی قرائن مرموزن، رمزیه. این که در مکه معلوم میشه که از احرام ایام ذیحجه معلوم میشه از احرام حج سوال میکنه. این را امام باشیم درک میکنیم. الان بیاد از ما سوال کنه حائز کیف تحرم، یعنی کیف تحرم برای احرام حج، لازم نیست بگه برای احرام حج، این مفروضه. ولا تدخل المسجد، یعنی مسجد الحرام، چون مکه مسجدش هم مسجد الحرام دیگه، عمده شونه دیگه، منصرفه. خب این رو این قرینیه، شاید این که لا تدخل المسجد تستقبل القبله تقول لبیک، شاید از مختصات احرام حج باشه و لا تدخل المسجد هم از مختصات مسجد الحرام باشه. خب این متوجه نیست دیگه. وقتی میگه سوال میکنه، میگه سوال کردم از احرام حائز، حضرت فرمود تستقبل القبله ولا تدخل المسجد، اطلاق داره، ولو مسجد شجره باشه، لا تدخل المسجد تستقبل القبله، ولو احرامش برای عمره باشه. دیگه ما نمیفهمیم این احرام مال حج بوده، مسجد مسجد الحرام بوده، این دیگه ما نه اون میفهم، اون نفهمیده که این قرینیت داره، این خاصت. کس این امر وجدانیه. کثیری از موارد که از ما سوال میکنن جواب ما خاصه، ولی وقتی که میره به دیگران نقل میکنه خصوصیت جواب را نمیفهمه. اصل سوال را مطرح میکنه، میگه آقا اینجور گو، اصلا قرینی احتمال نمیده که اینا قرینیت دارن، تو ذهنش نمیاد که آقا شاید احرام. نه بیان نمی کنه اون دیگه، نه دیگه بیان نمی کنه که، نه دیگه گفته که سألت عن احرام الحائز قال تستقبل القبله و تلبی ولا تدخل المسجد، میگه اطلاق داره دیگه، ولو مسجد شجره. ما هم باشیم این مطلقه دیگه، حضرت سوال نکرد کجا هستی، نگویی سوال از اولش در موضوع خاص بوده، جایی سوال نداشته، حضرت سوال نکردن نکتش این بوده، ولی اون نمیفهمه. این وجدانیه، خصوصیات بعضی از سوالها، خصوصیت زمان، خصوصیت مکان، خصوصیت سائل دخیل در جواب، ولی گیرنده جواب مخاطب نمیفهمه که نادخالت دارد. بعد میره سوال را به نحو مطلق مطرح میکنه، با ما به نحو مطلق مطرح کرد، ولی ما فهمیدیم خاص، ولی بعدی نمیفهمه، چون آمده ایام زمان ذیحجه داره سوال میکنه توی مکه. ما میفهم الان هر که بعد هر که در حال احلال در حال محل بودن یا سوال میکنه آقا ما خیلی محرم بشیم، کجا محرم بشیم، یعنی محرم بشیم به احرام حج. ما که متوجه شدیم چون ما خصوصیات را دیدیم، آتون مکه بود، گفتم مکان بود، زمان بود، خصوصیت سائل بود، همه اینا رو ما احساس کردیم، فهمیدیم سوالش خاصه، ولی جواب دادیم که جواب ما مطلقا لازم نیست بگیم حالا که شما در مکه‌ای برای احرام حجت تستقبل و داخل مسجد الحرام نشو. اینا بعض طلبه های جور صحبت میکنن ها، وسواس در جوابن، خصوصیات را میارن، مردم میخندن، اینا لزوم نداره. بعضی قصد اقلایی نیست اینا را، چی میگه آقا معلومه دیگه ما از احرام حج سوال داریم میکنیم. نه انصافش اینه که چه بسا ما مخاطب ما قرینه را نمی فهمه تا بگیم آقا اصل اینه که اگر قرینه بود بیان می کرد وگرنه خیانت حساب می شود. اون مثالی دیگه ما زدیم بدتر از این. آمد سوال کرد که من در موقف مقاربت کردم. حضرت فرمود علیک بدنتون. خب اگر همین روایت با ما میرسید همین تنها میگفتیم حضرت که سوال نکرد تو فقیری و همه بدنتون. اگر همین روایت شاید بعض روایت همین جوریه به دست ما رسیده سائل را دیدن فقیره یه حکمی جوری کردن، سائل را دیدن مرده یه حکمی جوری کردن زنار نگیره، سائل را دیدن زنه حکمی اینجوری کردن مردار نگیره. خب حالا در اینجا اتفاق افتاده که یه سائل دیگه آمدم اون سوال کرد، سائل سوم آمد، دومیر فرمود علیکه بقرتون، سومیر فرمود علیکه، یا با ترتیب خلافی حالا مهم نیست دیگه، ما آیات قرآن را درست نمیخونیم، حالا روایات دیگه به جای خود. بله سوال شخصی اونجا نشسته بود گفت آقا یه سوال سه تا جواب. حضرت فرمود که ابن نداره، اون اولی عرضم به خدمت شما فقیر بود بهش گفتم، دومی متوسط بود گفتم بقره، سومی غنی بود. الانم فتوا همینه، کسی که مقاربت کنه در موقف ان کان فقیرن فعلیه شاتون و ان کان متوسطن فعلیه بقرتون و ان کان، اگر یه داستان نبود ما میگفتیم تخییر، اگر این تتمه نبود ها این تتمه نبود میگیم حکم تخییر بوده، حضرت یکی اونجور فرمونده یکی اونجور یکی اونجور. این به برکت رسیدن اون قرینه به ما، چه بسا در بعض روایات هم همین قرائن بوده به ما نرسیده، ما خیال میکنیم اطلاق داره، خیال میکنیم عموم داره، نه یه قرینه حالیه بود، اون قرینه حالیه را طرف درست نمیفهمید، به خاطر همون به ما هم ذکر نکرد اون قرینه حالیه را. خب یه داستان هم نقل به معنا، در نقل به معنا انصاف اینه که نه، در نقل به معنا جواب دادن از میرزای قمی، گفتن آقا مقتضای امانت اینه که درست معنا کنه، مقتضای امانت و الا خیانت کرده. ما هم این را قبول داریم، اینجا اون مشکل نیست، مقتضای امانت اینه که درست معنا کنه. اگر اهل لسان نیست های چند تا جمله بیاره که تا آخرش اون معنا را، معنای اولیه را برسانه، این درسته. ولی این انصاف اینه که در نقل به معنا هم خصوصیاتی فل جمله زوال پیدا می، از دست میره، فرق است بین اون که مستقیم یه درسی را از استاد شنیده یا اون درس را از شاگرد ممتاز حافظ استاد شنیده باشه. مرحوم آقای خویی فرمود من یه حرفی به گوشی آقا بگم، ای به اون بگه، اون به اون بگه، اون به اون بگه، تا دم در اون آخری حرفش با من اصلا مباینت پیدا میکنه، گاهی اینجور میشه، کم میکنن زیاد میکنن. نه در نقل به معنام فل جمله مثل اون نیست، ولی فل جمله خلل ایجاد میکنه. کما این که الان را اضافه میکنیم، مرحوم میرزای قمی نفرمونده، کما این که مسئله تقیه هم چه بسا خلل ایجاد کنه در ظاهر کلام، حضرت میخواستن تقیه بکنن، یه جوری صحبت کردن که او تخیل میکنه ظاهره. گاهگاهی این در صحبتهای روزمره خودمون هم گاهگاهی صحبت میکنیم یه جوری که او تخیل ظهور میکنه. کلام ظهور نداره، ولی خب یه جوری میگیم که اون خیال میکنه این ظاهر کلام ما اینه، که اسم بزن پیچوندن، میپیچونیمش، یه چیزی میگیم که اون خیال میکنه که رسید به مقصد. آره تازه اونجا مقاصد افهامو هم هست، ولی یه جوری صحبت میکنیم که تخیل ظهوره. اگر خوب دقت کنه صدر و ذیل را، اشارات ما را، نحوه حرکات ما را، چه بسا بفهمه ها. ولی خیلی اوقات هم حرفای تقیه‌ای خیلی اوقات هم نه سبب وقوع در خلاف میشه، تخیل میکنه ظهور اینه در حالی که ظهور اون نیست. الحق و الانصاف، این که ما در خصوص قرآن مشکل داریم، ظهورات قرآن، همونی که حضرت فرمود به هشام که به قرآن استدلال نکنن، القرآن ذو وجوه، یک گیر در استدلال به قرآن داریم، چون کلام خدای ذو وجوه، کم موردیت فقه ما درش آیه قرآن خیلی نادر دیگه، یه امر واضحیه دیگه، توجیش همه کلام خدایه، نمیفهمیم. اما آمدن همون کلام خدا را با روایاتشون بیان کردن. یک گیر در ناحیه قرآن که ذی وجوه بودنه، ولو نادره فی الجمله ولی هست، و گیر آمده در اخبار که تخیل ظهوره. بعضن فی الجمله تخیل ظهوره. ما برای که دغدغه را برطرف بکنیم، آمدیم گفتیم که خب کمک میگیریم از قدمای اصحاب، فهم اونها را معیار قرار میدیم، میگیم اعراض اونها کاشف از اینه که این نه، این درسته ظهور از ظهورش خیالیه، یا ظهور از ظهور حجیت نداره، این منجراب نوره، اونا بهتر میفهمیدن، نزدیکتر بودن بهتر میفهمیدن. این که در فقه ما معمولاً فقهای ما غالباً به فهم اصحاب صدر اول اعتنا میکنن، تو ذهن ما اینه که این امر درستیه. اجماع کار نداریم ما، به اجماع نه ما میگیم اونا متصل به اصحاب ائمه بودن بهتر میفهمن، شهرت باشه ها، اختلاف نباشه، اگر شهرت و قدمایی باشه ما از ظهور کلام رفعیت میکنیم، ما قائل به ظهور میشیم اگر ظهور نداشت. این که خلل داشته خلل نداشته، این روایات خلل مبتلا به خلل بوده یا نبوده، اگر اونا عمل بکنن این مقدار دغدغه‌مون کمتر میشه. ما دو نوع مش فقهی داریم، فقه استدلالی قح اردبیلی، اصحاب اردبیلی، و فی زمان که ما معاصر شدیم با ایشون مرحوم آقای خویی، اینا فقه استدلالی قح دارن. و یکم فقه مشهوری، فقه جواهری و اکثر علما، غالب علما. ما برای که دغدغمون را کم بکنیم پناه بردیم به فقه مشهوری، میگیم ما به روایات مراجعه میکنیم، روایات مشهور بودن که در خیلی جاها شهرت هستن ها، اینا نادره، این موارد گیر نادره، دغدغه در این نادراست. مفاد روایات مشهوره، سابقین همه عمل کردن، نسلن بعد نسل، جیلن بعد جیل، آدم اطمینان پیدا میکنه، حکم شریعت همینه دیگه. یه وقت نه، یه مواردیه که اینجور روایات معتبره نداریم، روایات متعدده نداریم، همین شبهه نقل به معنای، شبهه عرضم به خدمت شما خلله، اونجا حتی اونجا که ضعف سند داره بگیم شهرت و قدما رو نگاه میکنیم. ما پناه آوردیم به شهرت و قدما به خاطر بعضی دغدغه ها، به ذمه این که اونا نزدیک به امر عقلاییه، هر چه نزدیکتر به منبع باشن، به استاد باشن، بهتر میفهمن، لسان ائمه را بهتر میفهمن. مطالب را از شاگرد بلا واسطه اخذ بکنید فرق میکنه از شاگرد معل واسطه. اینه که ما دغدغمون را با فقه مشهوری حلش میکنیم، میگیم که نه اینا اصلا، ما خیلی جاها میگیم که استدلال و قدما به بعض روایات ضعیف، به بعض روایات خلل‌دار، اینا بعد الوقوع، اصل مسئله صدر من، صدر بینا رسیده، حالا میخواستن یه دلیلی هم براش بیارن. ما اگر اون مشهور، میگم اونا اصلا اون استظهارات ادله بعد الوقوع، لذا بعضی اصلا گفتن اصلا شهرت حجته، نه این که روایت حجته. نه اینا زیادن، نه ما به اخبار ثقه عمل میکنین، این عمده فقه هم با همینا درست میشه. ما گفتیم آقای صاحب قوانین، ما این خلل را هم قبول بکنیم، خلل های فی الجمله نادره، عمده فقه با روایات که قطعا خلل ندارن، اطمئنان هم خلل ندارن درست شده، انسداد باب علم و علمی لازم نمیاد. ولی همین نادر را، برای که دغدغمون را در اون نادر، در اون جایی که روایات مستفیضه نداریم، روایات معتبره نداریم، روایات قویه نداریم، اونجا را با عمل مشهور ترمیمش میکنیم و ما از بین فقه استدلالی و فقه مشهوری، ما فقه مشهوری را انتخاب کردیم. نکتهش همینه که جاهای گیر داره مسئله، با شهرت باید، با کلمات بزرگان اهل شریعت که قریب بودن به معدن وحی، با اونها درست میکنیم. و اگر تمامش بکنم، و اگر ایرم گفتید نه اونا مثل ما خیلی کج فهمی های اونا برای ما ثابت شده، اونا از پیش خدا که نیامدن، اونا مثل ما فکر کردند و بعضا اشتباه کردند، دیگه آخران امر در جواب مرحوم میرزای قمی میگیم که ببین درسته این روایات فی الجمله خلل داره، این قابل انکار نیست، ولی مع ذلک ائمه ما را ارجاع دادن به عمل به همین روایات. مثل این روایات مثل قرآن بنابر قول به تحریف. چطور میگن قرآن ولو تحریف هم شده حجته؟ چون ما را امر کردن به عمل به همین قرآن دیگه، ولو تحریف هم شده. نه دیگه امر کردم، ربطی به اطمینان من نداره. میگه بابا بین رواد عمل کن. ائمه ما را به اصحاب ارجاع دادن که نقل روایت میکنن، به کتب اونها، کتب اونها را امضا کردن، ما را گفتن عمل کنید، خذو ما رواو. گفت کتاب پر از کتاباشان، پر از خانای ما، پر از کتابای اونا از گفت روایات چه عمل. ارجاع ائمه ما را به این روایات که مطلوب ائمه بوده عمل به این روایات، این جای شک نداره. همین روایات به ما لهو من از زور، فقط سند را که نمیگه که ما را ارجاع میده، معالم دین را میگه از اینا بگیریده. همین روایات معالم دینه، ما را ارجاع دادن به این روایات. فنحنو معذورون در عمل به این روایات، ولو خللی هم داره که ما نتونستیم اون خلل را جواب بدیم. نادرن اون نادره، ولو یه خلل. ما که میگیم خلل را با فتای مشهور حلش میکنیم، اگرم حل نکردید راه بعدیش همینه. و شاید تمامش بکنم، شاید بگیم سیره بالاتر از امر به ارجاع، سیره عقلا هم در نظام عبید مولا همین جوره دیگه. اگر یک دینی میاد، یک قوانینی میاد جعل میشود، کسانی که مستقیم اون قانون رو دریافت نکرده اند، عمل میخوان به اون قوانین بکنن، عمل به اون قوانین به ظواهر که عمل کردن معذورن. گرچه به طور طبیعی در این وسط ها گاهگاهی درهم برهم میشه، گاهگاهی خلاف طبیعی مسئله. وقتی فاصله میشه بین متکلم و مکلف، وسائط بالاخره یه خلل و مایی در خودشون، در کلامشون، در بیانشون، در فتوایشون طبیعی پیدا میشه، چون طبیعیه از نظر عقلا معذورن. ما ببینید احساس بکنید، ما الان عند العقلا آیا معذوریم اگر با دقت کامل ها خبر را از ثقه بگیریم، معارضات شد فحص بکنیم، یأس پیدا بکنیم، تحقیق بکنیم، تقطیعات شو بررسی بکنیم، اون خلل محتمل را دنبال بکنیم، محتمل را دفع بکنیم، ولو در نهایت نمیشه تمام را دفع کرد. اگر ما در مواجهه به روایات تلاش خودمون را بکنیم، از نظر سندی بررسی بکنیم، از نظر دلالی بررسی بکنیم، معنای لغوی عرفیش پیدا بکنیم، معارضش را تحقیق بکنیم، تقطیعش را ملاحظه بکنیم، خللی که محتمله شاید در یه باب دیگه‌ای یک جور دیگه نقل کرده باشد، شاید یک راوی دیگه‌ای جور دیگه نقل کرده باشد، جون بکنیم و اینها را تا اون مقداری که وسعمون هست، اجتهاد استفراغ الوسع، تا اون مقداری که وسع مایه به خرج بدیم استفراغ بکنیم. آیا عقلا بازم ما را معذور نمی دانن؟ نه به همینا عمل کنیم، نه به عنوان زمین، نه به همین کلمات که از اونها رسیده. ولی اون میگه زن، نه اونا مختلفه. خب امیره دیگه، آیا ما معذوریم در مواجه این گونه عملی؟ یه عمل یک مجتهدی را شما بیارید بیان بکنید برای عقلا، گفته عیب نداره. آره ما اینم اضافه بکنید غفلت کردیم که در خود روایات هم که سوال میکنه از نقل معنا میگه لا بأسه، اونم معید همینه که اون خلل محتملش، ولی خلل رو از محتمل بودن خارج نمیکنه. اینم اضافه کنید بر همون امر کردن به اتباع، حتی در جایی که نقل به معنا شدم تصریح کردن که اونا حالا اون معارض و اونا به حجیت مربوطه، نه ما اونی که مربوط میشه به اصل انعقاد و ظهور که کلام میرزای قمیه. این خلل اینم بد حرفی نیست. اینا که انسدادی هستن، ما بعضی اساتیدمون انسدادی بودن، ولی وقتی که در فقه می رسیدن به همین روایات عمل می کردن. یه توجیهش اینه، می گفتن ما از همین روایات زن پیدا می کنیم. زن پیدا می کنیم از اینا، از مساد دیگه ثقه خبر داده که از زنون قویه همین معدایات این امارات داره. البته اینا یه جاهایی که معنا مستبعد میشه، معنا غریب میشه با غیر از او، بله خبرم وثاق حسن مثلا میگن نه اونجاها ثمر پیدا میکنن دیگه. حالا اینا را شما، اینا گیرهاییه که در مقام استنباط موجوده، باید این گیرها را حلش بکنید. شبهات میرزای قمی ما را به انسداد نمیرسانه، ولی الحق و الانصاف یه مقدار برای ما گیر درست میکنه که بعد اون گیرها را حلش بکنیم. هذا تمام الکلام.
لازم فرمایید.